با عنوان به زنگاه تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
به زنگاه
این برنامه پرچم بالای مقاومت در غزه. شهادت یحیی اسنوار، فرمانده و رهبر غیور مقاومت حماس، منجر به تشدید القاءات رسانه‌ای و تبلیغاتی غرب و رژیم اشغالگر قدس در خصوص پایان یافتن جنگ غزه به معنای شکست حماس است. این القاگری و تصویرسازی کاذب در حالی صورت می‌گیرد که پس از شهادت دبیر کل فقید حزب الله لبنان، شهید شیخ حسن نصرالله نیز منابع سیاسی و رسانه‌ای آمریکا، اروپا و رژیم اشغالگر قدس مدعی شکست حزب الله شده بودند. با این حال عملیات عکا، موشکباران حیفا، هلاکت و جراحت صدها صهیونیست در جنوب لبنان منجر به ابطال این فرضیه ساختگی شد. به عبارت بهتر، شهادت دبیر کل مقاومت اسلامی لبنان منجر به افزایش انگیزه میدانی و فرامتنی رزمندگان مقاومت لبنان در وارد آوردن ضربات مهلک و کشنده بر پیکره نیمه جان صهیونیست ها شد. چون این قاعده‌ای در خصوص شهید یحیی اسنوار نیز صادق است.
ابو ابراهیم در میان نبردی مستقیم نفس گیر و تن به تن، تن به تسلیم نداد.
به خاطر هم روحیه شهادت طلبیشون، همون توکل بر خدایی که دارن، تا لحظه آخر مقاومت میکنن و مطمئنم پیروزم میشن.
داد تا پای جان برای آزادی ملتی مقاوم.
مقاومت چون که یک جورای آرمانه، یک آرمانه برای تمام منطقه خاورمیانه. حتی
زن پا بر جا نمیمونه.
یحیی اسنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بود.
انا حقیقتا افضل ان استشهد بال F-16 او بالصواريخ من اني اموت بالكورونا.
حماس یک سازمان سیاسی نظامی فلسطینی است که در سال 1982 تأسیس شد و هدف خود را آزادی تمامی خاک فلسطین اعلام کرده است.
حتما به این روالی که پیش میره امیدواریم که اتفاقات خوبی برای همه مسلمان ها بیفته، که اونم ریشه‌کن شدن اسرائیل انشاءالله.
مقاومت و ایستادگی آرمان حماس است، با حمایت ملتی که پای آرمانشان هستند.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار.
اما آنچه که از این ایثارگری ها، جهاد و از خودگذشتگی های مقاومت اسلامی نمایان است، این است که مبارزه حق علیه باطل همچنان ادامه دارد و زنده خواهد ماند.
مقامات حماس میگویند پس از شهادت یحیی اسنوار نه تنها در ادامه رزم و مبارزه با دشمن صهیونیستی مصمم تر هستند، بلکه انتقام خون این فرمانده مبارز را نیز از دشمنان به سخت در این نحو ممکن خواهند گرفت. همین مسئله سبب شده تا به رغم افزایش ضریب تمهیدات امنیتی در تل آویو، حیفا و شهرکا، هر لحظه احتمال وقوع حادثه عظیم و هولناک علیه سیاستمداران صهیونیست و ساکنان اراضی اشغالی وجود داشته باشد. دکتر هادی ثروتی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی:
نیروهای محور مقاومت در طول زمان سازماندهی پیدا کردند و انگیزه های انقلابی، آرمانی و ارزشی دارند. از انقلاب اسلامی به اصطلاح اقتباس گرفتند، درس گرفتند، چه در عراق، چه در فلسطین، چه حزب الله قهرمان، چه یمنی ها و چه در اقصا نقاط دیگر. اینها به دلیل اینکه ساختار و سازمان و سیستمی دارند، به همین دلیل با رفتن یا شهادت یک فرمانده اینطور نیستش که سیستمشون به هم بریزه. سیستم مرکب از مجموعه های مختلف هستش و این سازماندهی ها چون عمق پیدا کرده و اجزای این سیستم خودشون هر کدوم فرماندهان میدانی دارن، لذا در ساختار اونها خللی با شهادت یک نفر ایجاد نمی شود و مقاومت خودشون رو و عملیات‌های خودشون رو ادامه میدن.
ما امروز در گیروداری مسئله اساسی و مهم در منطقه هستیم. این مسائل مربوط به منطقه غرب آسیا، مسائل لبنان، مسائل غزه، مسائل کرانه باختری، اینا قضایای تاریخ سازه. اگر امثال شهید سنواری پیدا نمی شدن که تا لحظه آخر بجنگن، سرنوشت منطقه یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه است. اگر بزرگانی مثل شهید سید حسن نصرالله پیدا نمی شدن که جهاد و عقل و شجاعت و صداکاری و از خودگذشتگی رو با هم مخلوط کنن به میدان بیارن، حرکت یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه. پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده، وقت جبهه مقاومت در مقابل اون جبهه شرارت. رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو، مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکون نخورده در جبهه مقاومت. جبهه مقاومت با همون قدرت، با همون عزم امروز داره مبارزه می‌کنه. این شکست نیست، این بزرگترین شکست بود. این جبهه مقاومت ایستاده در مقابل اون جبهه شد و به توفیق الهی پیروزی هم مال جبهه مقاومت.
شهید یحیی حسن‌بار، رئیس دفتر سیاسی حماس و معمار عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی، به آرزوی دیرینه خود دست یافت و در مسیر آزادی قدس شریف به همراهان شهید خود پیوست. مختصات و شرایط کنونی میدان نبرد در شمال غزه و جنوب لبنان به وضوح نشان داده که رهروان مسیر فرماندهان شهید مقاومت لحظه ای در گرفتن انتقام خون پاک آنها دریغ نکرده و روز به روز بر ابعاد و عمق شکست دشمن صهیونیستی در منطقه می افزایند. دکتر کیومرث یزدانپناه، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی:
اسرائیل به دنبال این هستش که به هر شکل ممکن جریان حماس و حزب الله رو از گردونه مبارزاتی خارج بکنه و خب در این زمینه هم داره کاملا از طرف نیروهای مطرح خارجی مثل آمریکا و اروپا و حتی برخی از کشورهای منطقه حمایت داره میشه و چون این حمایت رو داره و خیالش راحته و از اون طرف هم میدونه که نهادهای بین‌المللی واکنشی در این زمینه نشون نمیدن، با علم به این قضیه و با اطمینان خاطر از این قضیه که کارشو داره درست پیش میبره، داره در واقع فرماندهان جریان مقاومت رو با سرعت هر چی زیاد مرحله مرحله از بین میبره و خب تقریبا هم تو این زمینه تونسته اون افرادی رو که مد نظرش بوده رو به شهادت برسونه و ترور بکنه. تو جنگ که طرف مقابل تا نیروی آخرش میجنگه و تسلیم نمیشه و این امری بدیهیه، این هم با توجیهات خودش که داره با برای سرزمین خودش میجنگه، برای مردم خودش میجنگه که در واقع اجازه نده دشمن هر کاری که دلش میخواد در قلمروی سرزمینش انجام بده، داره با این توجیه میجنگه که متجاوز از سرزمینش بیرون بکنه. و تفاوتش با جبهه مقابل اینه که به هر حال اینا اعتقاد راسخ دارن، عزم و اراده دارن و برای رسیدن به هدفشون تا آخرین لحظه میجنگن و طبیعی است که در واقع نیروهای مقاومت، چه حزب الله، چه حماس، چه سایر جریان‌های در واقع مبارز در صحنه میدانی تا لحظه‌ای که امکان براشون وجود داشته باشه که در صحنه بمانن و بجنگن و جانشون رو از دست بدن، این کار رو خواهند کرد و توجهی ندارن که در واقع تو این مسیر فرماندهانشون رو از دست دادن، چون به هر حال از قدرت جایگزینی برخوردار هستن و توان این رو دارن که فعلا به اصطلاح جایگزین بکنن.
در ادبیات سیاسی غرب و تئوری‌ها و فرضیه‌هایی که اکثراً از سوی واقع‌گرایان و نو واقع‌گرایان مطرح می‌شود، ساختار بر بازیگران غلبه داشته و قدرت تنظیم حدود و ثغور رفتار و گفتار بازیگران را داراست. هر بازیگری که چارچوب‌ها و خطوط قرمز تحمیل شده از سوی ساختار قدرت را نپذیرد، از سوی همین ساختار حذف می‌شود. اما سوال اصلی اینجاست که چه کسانی این ساختار و حدود آن را تعیین و تفسیر می‌کنند؟ پاسخ این سوال مشخص است. بازیگری که بیشتر از دیگران می‌تواند زور و قدرت خود را به سایرین تحمیل کند. این همان چرخه و رابطه ای است که زور و سلطه‌گری خمیرمایه و ماهیت آن را تشکیل می‌دهد. در چنین ساختاری بازیگران دارای کمیت و وزن محاسبه شده هستند و سوی ساختار پنهان و آشکار قدرت ارزش گذاری می شوند. دکتر مجتبی رحمان دوست، نماینده مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی.
این 60-70 سال که از تشکیل رژیم صهیونیستی گذشته تا قبل از این عملیات های مقاومت همواره به پیش بوده. این همواره به پیش بودن برای شبهه شکست ناپذیری ایجاد کرده. متاسفانه پاشو گذاشته رو شونه پادشاه عربستان و رئیس جمهور مصر و نمیدونم شاه اردن و کجا و کجا قد کشیده رفته بالا، نگاه هم نکرده زیر پاش کیا شونه دادن که این تونسته بکشه بالا و این وسیله شده برای که خودش رو باور کنه یا با قراردادهای نمیدونم عادی سازی که با به خصوص امارات و با خیلی کشورهای دیگه بسته و اونا رو عملا آذربایجان اینا رو زیر پای خودش قرار داده، هم از قامت رئیس جمهور و پادشاهای اونا بالا رفته، هم از قامت کشوراشون و سرنوشت کشورهای اونا بالا رفته، هم در طول تمام مدت جنگ های نمیدونم چندگانه عرب و اسرائیل به خصوص اوج 1967 که این یک بار مساحت کشور خود جعلی خودش رو دو سه برابر کرد. اینا همش باعث شده این به شبهه بشه که من انا رجلون، من همونم که کلاس شکست ناپذیرم. از وقتی که اولین انتفاضه و بعدش هم انتفاضه ثانی از 1987 و بعدش هم انتفاضه تو لحظای 2000 و بعدش هم 2005 و 2006 و جنگ 22 روزه و 33 روزه اینا یکی یکی شروع شد به گام های عقب نشینی.
راه تأمین امنیت قدرته. ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این رو هضم کنند، باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو، باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازمه. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی‌های سیاسی، توانایی‌های مدیریتی، اینا همش جزو چیزهایی است که ایمن ساز است، جامعه رو به ایمنی میرسانه.
بدون شک نمیتوان منکر تأثیرگذاری ساختار بر بازیگران بود، اما زمانی که ماهیت و مناسبات این ساختار بر اساس سلطه‌گری و زور تعریف شود، قطعاً بازیگرانی که خود را در ذیل آن تعریف می‌کنند نیز تاریخ مصرف محدودی دارند و هر زمان کارکرد آنها برای صاحبان قدرت و زور خاتمه پیدا کند، به نوعی از ساختار حذف می‌شوند. اما زمانی که یک ساختار بر اساس ارزش‌های فطری و الهی و بر مبنای مبارزه با سلطه و ستمگری و تحقق عدالت واقعی در جهان شکل گیرد، بازیگران نیز در بطن آن دارای ارزش ابدی خواهند شد. یکی از این ساختارها گفتمان مقاومت است. دکتر جعفر قنادباشی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی.
گفتمان در واقع مبتنی بر فطرت بشری هست و میشه گفت شاید اون چیزی است که ملت‌های مسلمان مدت هاست که در انتظارش بودن. سالهای سال دیکتاتوری‌های مختلف، سالهای سال استعمار بیگانه سبب شده تا اینکه مردم در صدد در واقع پیدایش گفتانی و گفتمانی باشند که یک راه رهایی را برای اونها رقم بزنه. لذا این هست که دمانی که یک راهی و یک شیوهی مبتنی بر فطرت بشری باشه و ملت‌ها در انتظارش باشن، طبیعتاً همه در حفظ این لااقل در فرهنگ ها، اگر نتوانستن در عرصه عمل هم حفظش کنن، در فرهنگ هاشون، در داستان هاشون، در کتاب هاشون را ثبت میکنن و نگهداریش میکنن. فرهنگ مقاومت، فرهنگ ایستادگی در برابر ظلم، در رابلای همه داستان هایی که در تاریخ نوشته شده نهفته است. و در عصر امروز که مقاومت بسیار دشواره به دلیل ادوات و ابزارهای میچیده ارتباطی و رصدی، طبیعتاً این مقاومت به دونه بهتر و روشنتری ثبت میشه، به خصوص که در عصر ما اکثریت مردم باسواد هستند و میتونند از این نوشته ها، از این گفته ها استفاده بکنند. لذا ثبت گفتمان و در واقع اون چی که مربوط میشه به مقاومت امروزه عناوین مختلف صورت میگیره و حفظش اون اراده ها و عزمی است که ملت ها دارن برای رهایی که سعی میکنن حفظ کنن این اون چرا که راجع به این گفته شده، نوشته شده یا به تصویر درآمده، حفظش کنن و طبیعتا سالهای سال باقی خواهد موند.
جاودانگی منظومه گفتمانی مقاومت و فرماندهان شهید آن ریشه در اصالت و قداست این منظومه و ساختار دارد. ارزش‌های الهی و انسانی ذاتاً مانا و پایدار هستند و در نتیجه افرادی که حیات خود را بر مبنای این ارزش‌ها و اصول تعریف کرده‌اند نیز پایدار خواهند بود. در ساختار و منظومه گفتمانی مقاومت خبری از زور و سلطه نیست و حریت و عدالت تبدیل به تنها هدف و ارزش مشترک بازیگران و ساختار می شود. در چنین منظومه‌ای شهدای بزرگواری مانند سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، یحیی اسنبار، شهید نیلفروشان و دیگر شهدای محور مقاومت احیا و اندربهم یرزقون هستند. از این رو خون فرماندهان و شهدای بزرگوار جبهه مقاومت یاری دهنده رزمندگان مقاومت در نصر و پیروزی نهایی بر دشمن قاصب صهیونیستی و حامیان غربی آن خواهد بود.
یک نکته مهم در باب امنیت که من خوبه که اینجا مطرح کنم در خدمت شما خانواده های عزیز شهیدان، مسئله امنیت روانی جامعه است، کمتر به این توجه میشه. امنیت روانی جامعه یعنی دچار اضطراب نکردن مردم، دچار ترس و تردید نکردن مردم، اینه دیگه، خیلی مهمه. این بعضی ها با خبری که میدن، با تحلیلی که میکنن، با تفسیری که از وقایع میکنند، در مردم تردید ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند. این از نظر خدای متعال مردود. قرآن صریح در این معناست، قرآن صریح در این معناست: لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه. مرجفون یعنی همینا، مرجفون یعنی کسانی که در دل مردم اضطراب ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند. اگر چنانچه اینها از این کارشون دست بر ندارن، خدای متعال به پیغمبر میفرماید لنغرین نکبهم، تو رو مأمور میکنیم که به سراغ اینها بری و مجازاتشون کنی.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 314 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6037-99-82-70 عدد 7 و شماره شبای IR 320-21-60-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
صبح پنجشنبه‌تون به خیر و شادی باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. یه روز خوب، یه روز عالی و پر از اتفاقات قشنگ برای همه شما هموطنان خوبمون از صمیم دل آرزو میکنیم. انشالله که همیشه لبتون خندون، دلتون خوش و تنتون سالم باشه. به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت مشکات رو از رادیو گفتگو بشنوید.
زنان علاوه بر اینکه خودشون